تحریم ها که باعث میشه هیچ توافقی با ایران وجود داشته نمیشه، با ایران وارد بازرگانی و تعامل بازرگانی شد، نمیشه ازشون نفت خرید. ما امیدواریم که با متحدان اروپایی و دوستان چینیمون که اونها هم البته جزو برجام هستن با اونها در تماس خواهیم بود و با همتایان آمریکایی که بتونیم یک راه خروجی از این بحران پیدا بکنیم. برای که الان همینجور داریم انگار داریم فرو میریم در یک در واقع حفره از نگرانی و اختلافات و در رابطه با مداخله فدراسیون روسیه در انتخابات ریاست جمهوری. من به مایک امروز یک نسخه ای دادم از یک مقاله ای که منتشر شد در خود آمریکا در سال 1987 با این هشدار که شوروی سابق نفوذ خواهد داشت بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای سال 1988 در نظر بود. اون مقاله برای اولین بار ذکر کرد جاه طلبی های سیاسی یک بازرگان موفق به نام دونالد ترامپ رو. برای ما میتونیم راجع به این مسئله بی نهایت صحبت کنیم، ولی تا وقتی حقیقت های واقعا ملموس نداشته باشیم در دستمون نمیتونیم راجع به این مسئله خیلی راحت صحبت بکنیم. هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت بکنه این مسئله دخالت روسیه رو. خیلی ها میخوان مبالغه میکنن در مورد این مسئله. ما میخوایم تماس های حرفه‌ای تجدید شده داشته باشیم در رابطه با امنیت سایبری، امنیت در فضای مجازی و احترامی که هر سو با سوی دیگه نسبت به سوی دیگر داره، چنان که به ما هم حمله شده به منابع اینترنت ما. بسیاری از اون حملات به سایبری از آمریکا میاد، از داخل خاک آمریکا متوجه ماست. از سال 2013 میلادی ما در واقع یک دالان تبادلات و مبادلات داریم بین روسیه و آمریکا در رابطه با مسائل سایبری، فضای مجازی. و سال 2016 موقعی که دولت دموکرات آمریکا در اون موقع این مسئله رو مطرح کرد، تا زمانی که البته در ژانویه 2017 دونالد ترامپ مراسم تحریف رو به جا آورد، ما همیشه خواهان اطلاعات بودیم در رابطه با فضای مجازی و خودمون هم پیشنهاد کردیم که اطلاعات رو بدیم. خیلی از این حملات سایبری ارتباط مستقیم داشت و ما پیشنهاد کردیم که بتونیم استفاده بکنیم از این تبادل اطلاعات از سوی مراکز ویژه‌مون در دو کشور که بتونیم تهدیدهای فضای مجازی رو عقیم بکنیم. و این مسئله رو من با مایک در میان گذاشتم. دولتش هنوز موافقت نکرده با این مسئله. ما معتقد هستیم که اگه این اطلاعات فاش بشه خیلی از اون نگرانی ها و صحبت هایی که شده روشن‌تر میشه و نگرانی ها برطرف میشه. ما البته یک جانبه اطلاعات به دست آمده رو منتشر نخواهیم کرد، ولی من میخوام حتما این حقیقت روشن بشه که ما آماده هستیم، ما حاضر هستیم، ما خواهان این هستیم که با همقطاران آمریکایی ما وارد تعامل بشیم در رابطه با مسائلی که در فضای مجازی وجود داره، بدون غلیان احساسات بلکه با منطق، و این در واقع بتونه یک مسئله عمده باشه در رابطه با سیاست آمریکا. و بذارید یه چیز دیگه هم بگم. من به مایک یک یادداشت غیر رسمی دادم و در این یادداشت غیر رسمی ترسیم شده اطلاعاتی در رابطه با مداخله آمریکا در امور فدراسیون روسیه، از جمله قانون حمایت از آزادی در اوکراین که از سوی کنگره آمریکا تصویب شد و وزیر خارجه در واقع این تعهد رو داره که دموکراسی رو اشاعه بده در روسیه از طریق کار با سازمانهای یا نهادهای غیر دولتی در روسیه، و 20 میلیون دلار تخصیص پیدا کرده در سال برای این مسئله.
Так что мы готовы на эту тему говорить. Вот здесь сидит посол, уважаемый
Хансман. نوعی مداخله است و ما حاضریم راجع به مسئله صحبت بکنیم. آقای هانسمن میدونه که چقدر مشکل گاهی همچین کارهایی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، همچنان شنونده نشست خبری وزرای خارجه آمریکا و روسیه در مسکو هستید. مایک پومپئو و سرگئی لاوروف به محض پایان این نشست خبری همراه ما بمانید. تحلیلی خواهیم داشت به این نشست، به خصوص در رابطه با ایران. پس به دعوت میکنم که به ادامه این نشست خبری توجه بفرمایید. به محض پایان این نشست در خدمت شما خواهیم بود.
داره سعی میکنه نفوذ بگذاره بر روندهای داخلی کشور دیگر. بر بنی یک بار دیگه ما یه نمونه ای پرزیدنت روزولت اسپوردی موقعی که در سال 1133 میلادی از طریق پرزیدنت روزولت آمریکا یک اقداماتی رو انجام داد. آقای لاتوینوف با آمریکا در اون موقع وارد مذاکره شد که عدم مداخله در امور یکدیگر داشته باشد. آمریکا شروع کرد اون مسئله رو و در دوره دولت اوباما هم خواستیم که تایید دیگر بار بکنن این کار رو و آمریکایی الان آماده نیست این کار بکنه، یعنی تایید دیگر بار بر عدم مداخله. میتونید بگید که بله ما یک عدم توافقی داریم. من گفتم که نمیخوام برگردم به تاریخ دهه 1130 میلادی، ولی روشن کردم این مسئله رو با آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه، همونطور که روشن کرده این مسئله رو طی ماهای اخیر، که دخالت در انتخابات آمریکا غیر قابل قبوله. روس‌ها درگیر بودند، در سال 2018 بودند و در واقع رابطه ما رو در مرحله قرار دادن که خوب نیست و ما اونا رو تشویق میکنیم روس‌ها که این کار نکنن، قبول نخواهیم کرد، تحمل نخواهیم کرد. گفتیم اینو نه فقط راجب روسیه، راجب کشورهای دیگر. انتخابات برای ما مقدسه، برای ما مهمه، میخوام آزاد و منصفانه باشه بدون اینکه کشور خارجی دخالت بکنه در انتخابات ما. سوال شما این بود راجب این که چه چیزی میدونیم راجب حملاتی که شد در ساحل امارات متحده عربی. هنوز اطلاعاتی نداریم که بتونم با شما در میون بگذارم در رابطه با ماهیت آنچه که اتفاق افتاد در اونجا. ما داریم کار میکنیم الان، خیلی سخت کوشی میکنیم تا ببینیم چه چیزی موجب یا باعث این شد که اون کشتی ها دچار صدمه بشن که الان میبینیم دارن. خانم ها و آقایان، موجه برنامه میگوید این کنفرانس خبری مشترک ما را به پایان میرسونه. ممنون از حضور شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه آمریکا و روسیه رسیدیم. این کنفرانس در مسکو بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به روسیه سفر کرده، ملاقات داشته با مقامات ارشد دولت روسیه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه، که نشست خبری وزرای خارجه دو کشور همینک به پایان رسید. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام آقای تقی‌زاده، بفرمایید. که آقای تقی‌زاده، مایک پومپئو گفت که دولت آمریکا به فشار حداکثری خودش ادامه خواهد داد تا آنطور که آقای پومپئو گفت به تغییر رفتار ایران منجر بشه. این صحبت‌ها را هم در چند وقت اخیر مقامات آمریکایی به شکل مختلف بیان کردند. الان وزیر خارجه آمریکا همین صحبت رو این بار در مسکو یک بار دیگر تکرار کرد. ارزیابی شما چه است؟
به نظر میرسه گفتگوهایی که آقای پومپئو با همتای روسی خودش آقای لاوروف داشته گفتگوی بسیار رک و مستقیم و بدون حاشیه‌ای بوده. آمریکا به دنبال پیدا کردن زمینه‌هایی است تا بتونه در صحنه مناسبات بین الملل با روسیه به همکاری نزدیکتری مبادرت بکنه. سابقه این همکاری ما در دوره دولت دموکرات آقای اوباما شاهد بودیم و به خصوص در مورد رسیدن به توافق اتمی با ایران، در اون زمان روسیه نقش بسیار فعال و سازنده‌ای رو ایفا کرد. سازنده به این علت میگم که اگر مذاکرات با ایران به مشکلی برمیخورد، روسیه به عنوان حلال مشکلات داخل میشد، ولی از زمان تغییر دولت در آمریکا مناسبات سیاسی و همکاری‌های سیاسی واشنگتن و مسکو با مسائل و مشکلات تازه‌ای روبرو شد. یکی از این مشکلات طبیعتاً اوکراین بود و مشکل جدیتر اختلاف نظری که بین واشنگتن و موسکو در مورد توافق اتمی بعد از دولت آقای ترامپ پیش آمد با آمریکا از این توافق خارج شد، در حالی که همونطور که عرض کردم روسایی که از پایبندهای به این توافق و پشتیبانان اون بودن. به نظر نمی‌رسه که باید انتظار داشته باشیم معجزه‌ای روی بده و آمریکا و روسیه با سرعت برق و باد مشکلات خودشون رو حل بکنن. هر دو در مواضعی که در رابطه با ایران در مورد مسائل دیگر بین المللی من جمله همسایگان دو طرف، مثلا در اوکراین برای روسیه که دارای اهمیت حیاتی است، یا همینطور برای ونزوئلا در آمریکای لاتین که برای آمریکا دارای حساسیت راهبردی است، به نتیجه فوری برسن. این اختلاف نظرها وجود داره، ولی سابقه نشون داده که اینها میتونن در مواردی با هم بدبستان بکنن و نباید انتظار داشته باشیم که این بدبستان ها همش در یک مصاحبه مطبوعاتی مطرح بشه و به گوش بقیه مردم دنیا برسه. ولی نقطه شروع بسیار خوبی است، به خصوص از این لحاظ که میتونه زمینه ساز دیدار آینده با اهمیت تری بین پوتین و آقای ترامپ باشه.
بله، به همین بدبستان بپردازیم. آقای تغییزاده، سرگئی لاوروف به صراحت گفتش که خروج آمریکا از برجام اشتباه بوده و از ادامه رایزنی این کشور با چین و اتحادیه اروپا و حتی با برخی از مقامات آمریکایی در ادامه سخن گفت. چقدر رایزنی روسیه در ادامه به نتایج ملموس‌تری منتهی خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید؟ در واقع میخوام به خود نقش روسیه و اهمیت روسیه در این بحران پرونده هسته‌ای ایران میخوام اشاره کنید.
البته در مورد پرونده اتمی و مشکلاتی که الان در مناسبات ایران و آمریکا پیش آمده، رسیدن به توافق کار ساده ای نیست، ولی روسا و آمریکایی ها در مورد همه مسائل دنیا با هم اختلاف ندارند. همونطور که هر دو وزیر خارجه امروز اشاره کردند، در مورد کره شمالی سیاست های اونها سیاست‌های نسبتاً نزدیک به هم دیگه هست، برای خلع سلاح اتمی، خلع سلاح جهانی، همینطور مسئله روسیه که مسئله سوریه که بسیار با اهمیت هست، نقطه نظرهای نزدیکتری بین مسکو و واشنگتن وجود داره. ولی در مورد برنامه اتمی قضیه فرق میکنه. من تصور نمی‌کنم که آمریکا به دنبال تعدیل مواضع خودش در رابطه با جمهوری اسلامی باشه، ولی برای دادن امتیازهایی به تهران و تعدیل فشارها روسیه میتونه امتیازی بده و امتیازی بگیره. در این مورد باید امیدوار بود که دو طرف در طول مذاکرات دیپلماتیک آیندهشون به نقاط فصل مشترکهای نزدیکتری دست پیدا بکنند و در اجرای این سیاستهای مشترک مقداری شاید فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنند.
بله آقای تغییزاده، برگردیم به صحبتهای مایک پومپو. گفت که از تهدیدات بالقوه ایران با اروپا صحبت کرده و این مسائل رو هم با روسیه در میون گذاشته و گفتش که هدف آمریکا برگشت به اصطلاح تغییر رفتار منطقه ایران، به طوری که به گفته او ایران بشه یک کشور معمولی، دست از آنچه که آقای پامپئو گفت، حمایت از تروریست برداره، حزب الله، حوثی‌ها، پرتاب موشک و چند مورد دیگه. این مواردی رو که آقای پامپئو مطرح کرد با صحبت‌های چند روز پیش دونالد ترامپ که گفته بود که ما فقط می‌خوایم که ایران هسته‌ای نباشه، به نوعی یکم تفاوت هست. یعنی باز هم شاید اون شروط 12 گانه رو منظورش هست که داره مطرح می‌کنه. نظر شما چه است؟
بدون تردید، ولی نباید اختلاف نظری بین نگاه و نظر آقای ترامپ و گفته های آقای پومپیو دید. اون چی که آقای ترامپ اظهار کرد، یعنی آمادگی برای مذاکره با جمهوری اسلامی، یک اظهار نظر خبری کوتاه و گذرا بود. این نشون نمیده که آمریکایی ها انتظاراتشون و شرایطشون رو برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی تعدیل کردن. هنوز چارچوب سیاست خارجی آمریکا رسیدن به توافق در چارچوب 12 شرطی است که پیشتر آقای پومپو اعلام کرده و یکی از اون شرط‌ها تعطیل برنامه موشکی و رسیدن به توافق ماندگار در مورد تعطیل برنامه‌های اتمی ایران. هیچ نشانه‌ای ما نداریم که در این مورد آمریکایی‌ها الان سیاست خودشون رو تعدیل کردن و یا اختلاف نظری بین ترامپ و پومپیو در این مورد وجود داره.
و به عنوان پرسش پایانی آقای تغیزاده، به نظر میرسه که موارد متعددی و موضوعات متعددی بین وزرای خارجه آمریکا و روسیه و در واقع مایک پومپئو با مقامات ارشد روسیه مطرح شده، از جمله ایران، ونزوئلا و کره شمالی، و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، کدوم یک از این سه کشور و حتی اوکراین بشیم میتونیم بگیم چهار کشور برای روسا اهمیت بیژه‌ای داره که راجبش چانه‌زنی بیشتری بکنن با آمریکایی‌ها؟
بدون تردید مسئله اوکراین که به علت این قضیه از سال 2014 به بعد تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال شده دارای اهمیت بسیار بیشتری است. برای روسا مسئله اوکراین مسئله خانگی است، مسئله شرق اوکراین مسئله همجواری با خاک اونهاست. مسئله ایران اهمیت کمتری داره و مسئله ونزوئلا بدون شک اهمیت بسیار بسیار کمتری داره، برای اینکه روسیه الان واقعا در مقامی نیست که اتحاد شوروی سابق روزی وجود داشت. یعنی از مسئله ونزوئلا میتونه روسیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه، و بدون تردید وقتی که فکر میکنن باید حمایت از دولت مادورو رو قطع بکنن، این کار رو در ازای گرفتن امتیازی خواهند کرد. در مورد ایران اختلاف نظر زیادتره، برای اینکه مسئله ایران مسئله منطقه‌ای است، مسئله نفوذ روسیه در منطقه هم وجود داره و ایران یک شریک استراتژیکی نه تنها تجاری بلکه سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای روسیه به شمار میره. به این دلیل رسیدن به توافق جامع بین آمریکا و روسیه نیاز به رایزنی‌های بسیار بسیار زیادتری داره، ولی میشه فوریت‌هایی رو که الان ایجاد شده در مناسبات منطقه‌ای از طریق این گفتگوها حل کرد. این مناسبات بین آمریکا و ایران الان کاهش پیدا کرده، ولی وقتی می‌بینیم انفجاری در فجیره روی میده، آقای پومپئو با سرعت به اروپا میاد. روز گذشته بدون برنامه‌ریزی قبلی با مسئولین ناتو و همینطور وزرای خارجه کشورهای ارشد اروپایی مذاکره میکنه و بلافاصله به سوچی میره برای اینکه با آقای لاوروف صحبت بکنه. این ملاقات ها ایجاد میکنه ابزارها و زمینه های تماس غیر مستقیم با جمهوری اسلامی رو و تلاش برای کاهش ایجاد یک بحران بزرگتر و نخواسته در منطقه رو.
بله، من یه تکمله‌ای هم به صحبت شما اضافه کنم، و اینکه مایک پومپئو گفت که تحقیقات در رابطه با انفجارها در بندر فجیره همچنان ادامه داره، انگشت اتهام رو به سمت کشوری نبرد هنوز، و گفت به محض اینکه تحقیقات کامل بشه گزارش این تحقیقات رو ارائه خواهد داد. ممنون از شما آقای تغیزاده. رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند با ما بود و تحلیلی داشت به نشست خبری مایک پومپئو و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، که دقایق پیش در مسکو به پایان رسید. شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این بخش در واقع ویژه خبری رسیدیم. تا حدود 10 دقیقه دیگر مجددا در خدمت شما خواهیم بود با بخش خبری تازه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. کنج
تماشای مسابقات یک چهارم نهایی جام باشگاه‌های فوتبال اروپا برای چند نفر از پلیس‌های کنیایی آنقدر وسوسه انگیز بوده که برای دیدن بازی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو حاضر شدند پست نگهبانیشان را ترک کنند. همین فرصتی طلایی را برای سارقان مهیا کرد که در حین پخش مسابقات منچستر یونایتد در برابر بارسلون و یوونتوس در برابر آژاکس بتوانند به آسانی به محل نگهبانی خالی رفته و اسلحه ها و مهمات موجود را به سرقت ببرند. بعد از این حادثه نیروهای پلیس کنیا بسیج شدند که اسلحه های به سرقت رفته را بازگردانند. مسابقات فوتبال اروپا به ویژه لیگ برتر انگلستان در کنیا و دیگر کشورهای قاره آفریقا از محبوبیت بسیاری برخوردار است.
Let me.